نوین به کشاورزان، برای در واقع تکنولوژی های نوین. اگر فرصت بود من یک صحبت بسیار کوتاهی میتونم در واقع داشته باشم در خصوص کاربرد همین دانش در زمینه در واقع بیماری های واگیر، به خصوص همین کووید 19 که میتونه در واقع بیاد به کمک بخش پزشکی. بله ما آمادگی داریم و نیاز هم هست. امیدوار هستیم که در کنار وزارت جهاد کشاورزی بتونیم به وظیفه خود ما عمل کنیم و یک نقش مؤثری در آموزش های رسمی یا حتی کوتاه مدت پودمانی تک درس داشته باشیم که برای در واقع داوطلبان عزیز.
انشالله. ای دکتر، من همینجا از شما خواهش میکنم که مهمان برنامه بعدی ما هم باشین در رابطه با مبحثی که اشاره کردید. خب مبحث روز و نگرانی جامعه امروز ما هست، بحث کووید 19 و بیماری کرونا. انشالله در جلسات آتی در خدمتون هستیم که مفصلا از دانش و تجربه شما در این زمینه بهره ببریم. تشکر میکنم ای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید و از توضیحات بسیار خوبتون ممنونم. عصرتون بخیر باشه دکتر.
متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
زمین تشنه است. تشنه رویش با لحظه هایی به رنگ بارش. زمین منتظر است. منتظر زندگی با ضربا هنگ سبزینگی. زمین بیتاب است، بیتاب تصویری از تراوت در دل ذره ذره وجودش. زمین چشم به راه است، چشم به راه دستانی سرشار از ذوق کاشت و شوق برداشت.
با برنامه از مزرعه تا سفره در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با محصولات سالم به ویژه میوه های هسته دار و میوه های تابستانه هست. در خدمت همکار و کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهندس شریف مقدم هستیم. جناب آقای مهندس، شما توضیحات خوبی رو ارائه فرمودین در رابطه با اینکه خب محصول سالم رو میتونیم از چه راههایی در بازار مصرف کنندگان شناسایی بکنن. اشاره کردید به برچسب هایی که بر روی در واقع بسته بندی محصولات سالم هست. میوه‌های تابستانه ما خب وفور نعمت هم هست در کشورمون خوشبختانه و معمولا به صورت فله‌ای یا حالا در بازارها به صورت غیر بسته بندی شده عرضه میشن. در این راستا ما چطوری میتونیم از سلامت این محصولات در واقع اطمینان خاطر داشته باشیم؟
این سوال بسیار کلیدی و مهمی تو بحث اصطلاحاً تضمین کیفیت محصولات از مزرعه تا سفره. سوال باقی مانده حدود 50-60 ساله ما تو کشاورزی همین پاسخ به این سواله که وقتی طیف بزرگی از محصولات کشاورزی ما، مخصوصا تو ساختار کشاورزی ما که خرد مالکی خیلی متنوع است، این فرایند بسته‌بندی توش اتفاق نمیفته و نظام اصطلاحاً مشخص و معینی تو عرضه نداریم، پس این سیستم برچسب‌گذاری یا که یکی از الزامات برچسب همون بسته بندی بودنشه، پس این خیلی معنی نداره. بله این سوال کلیدیه و همین باعث شده که بحث برچسب گذاری یا گواهی محصول خیلی سطح خیلی کمی از محصول حتی تو دنیای حتی به 1% از میزان عرضه محصول هم اتفاق نفته. برای پاسخ به این سوال نکته‌ای که وجود داره یک سیستم دیگه‌ای باید فعال شه که ما برنامه‌ریزی اولش هم انجام دیم. سیستم اصطلاحاً اسمش سیستم تعیین اصالت تولیده در واقع، یا همون کد شناسی بهره برداریه که این کد میاد در واقع در قالب فرایندی به تمام بهره برداران در واقع در هر سرزمین تو هر منطقه تو هر فرایندی این کد اصالت کد بر سیستم اصالت یا تعیین کد شناسی بهره برداری صورت میگیره که بر اساس این سیستم قدرت تشخیص اصطلاحاً سلامت محصولات و غیر سالم بودنش از منظر منطقه تولید در واقع بررسی شه، حالا شکل بسته‌بندی یا عرضه محصولی بحثیه. این راه در واقع تشخیص که این فرایند تازه در کشور ما تازه شروع شده است. در برنامه‌های اولیه که الزاماتش هم بحث آموزشی که باید اتفاق بیفته و طراحی سیستمی که اینو ما شروع کردیم، مخصوصا به عنوان یک از الزامات قانونی و تکلیف قانونی هم هست که وزارت بهداشت خیلی داره پیگیری میکنه که انشالله با استقرار این سیستم اصطلاحاً اصالت تعیین اصالت کد شناسی بهره برداران، این مشکل 50 60 ساله تعیین سلامت و محصولات هم از این طریق برطرف خواهد شد که یکی از پیشرفت‌های این قصه علاوه بر تعیین سیستم، بس آموزش‌هایی که باید عوامل مختلف اجرایی این قصه، یعنی هم کارشناسان هم مروجان هم خود کشاورزان ببینن که ما بتونیم این سیستم رو انشالله در سال اخیر داشته باشیم.
بسیار عالی. به بس آموزش اشاره کردین آقای مهندس. ما آموزش‌هایی رو در این زمینه برای دانش آموزان داریم، هنرستان‌های کشاورزی رو داریم که گام‌های اولیه این مسیر دانش‌بنیان کردن کشاورزی رو در واقع میتونن عزیزانی که علاقه‌مند هستن، نوجوانان ما، با ورود به این هنرستان‌ها قدم‌های اولیه رو بردارن و انشاءالله بتونن هم باعث جوانگرایی بخش بشن و همین که اون اهدافی رو که ما در واقع توسعه کشاورزی و کشاورزی پایدار دانش‌بنیان دنبال می‌کنیم رو بتونن به در واقع نتیجه برسونن. جناب آقای مهندس، سخن پایانی با شنوندگان در رابطه با بحث محصول سالم و میوه‌های هسته‌دار رو بفرمایید.
من قبلش دوباره جا داره به تشکر بکنم از سیاست‌های تقریبا این 7-8 ساله اخیر در حوزه سلامت و بخش کشاورزی و تأکیدات سریع قانونی که انشالله اگر ما بتونیم فقط همین سیاست‌های مصوب و الزامات قانونی رو تو حوزه وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد به صورت یه همکاری بین بخشی داشته باشیم، ما انشالله بتونیم گام مهمی رو تضمین سلامت محصول کشاورزی کشور داشته باشیم.
دست شما درد نکنه آقای مهندس. من تشکر میکنم از اینکه دو جلسه در خدمت شما بودیم، لذت بردیم از توضیحاتتون، استفاده کردیم. همینطور من تشکر میکنم از واقعا همکاران رادیو سلامت، مدیران رادیو سلامت که این فرصت رو در اختیار بخش کشاورزی قرار دادن که ما به مباحث و موضوعات این بخش بپردازیم و بتونیم در واقع با کمک رسانه به اون اهدافی که داریم در واقع برسیم. هدف از تولید محصول سالم، حفاظت از خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و در واقع امنیت کمی و کیفی غذا و در نهایت حفاظت از محیط زیست هست. از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودین تشکر میکنیم و خدا نگهدار.
با واکسن روسی بیشتر آشنا شوید. نخستین محموله واکسن کرونا روسی با عنوان اسپوتنیک وی وارد ایران شده و 2 میلیون دوز دیگر هم در آینده وارد می شود. اثر بخشی این واکسن علیه ابتلا به کرونا 91.6% است. بهترین پاسخ هم از حدود 6 هفته بعد تزریق دوم ایجاد می شود. موارد ممنوعیت مصرف این واکسن در دوره بارداری و شیردهی است. در ضمن برای افراد زیر 18 سال مجوز مصرف ندارد. تعداد نوبت دریافت این واکسن 2 نوبت و به فاصله 21 روز است. نوع واکسن برای نوبت اول و دوم با یکدیگر تفاوت دارد. عوارض این واکسن عموما خفیف و متوسط و حالت شبه آنفولانزا بوده و در حدود 3 روز برطرف می شود.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه وضعیتی بوده ساعت
9:00؟ ما هدف از این برنامه
چیه؟
واقعا
مجلس
خیلی
جذاب و قشنگ بود. چیزایی داشتم بگم. صدای ما رو
استریم کنید. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
تو مرا می‌طلبم، آمدم ای جان من بودم و از سوختنم می‌سرایی، از سوختنم می‌سرایی، از سوختنم می‌سرایی، از سوختنم می‌سرایی. افسوس بر آن چشم که با پرتو صد شب در آینه از دید و ندانست کجایی. که بنشینی یا گیسو با چایی تا با تو بگویم غم شبهای جدا. بنشینیم گیسو با چایی تا با تو بگویم غم شبهای جدا.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. شنوندگان گرامی رادیو سلامت سلام، امیدوار هستیم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. در این برنامه، یعنی برنامه ساده مثل سلامت، خیلی کوتاه و ساده درباره رعایت مسائل بهداشتی با شما صحبت میکنیم. امروز هم قصد داریم درباره بهداشت محیط آشپزخانه در منازل صحبت کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بهداشت محیط آشپزخانه منازل دعوت کردیم از آقای مهندس جعفری، کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات. آقای مهندس جعفری سلام، خوش اومدید.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم حضورتون. آقای مهندس جعفری، با توجه به اینکه خب آشپزخانه محلی است که همه خانواده‌ها در اون رفت و آمد می‌کنن، به ویژه اینکه اهمیت زیادی داره از بود بهداشت مواد غذایی، بفرمایید که مهمترین اصلی که افراد خانواده، حالا به ویژه خانم‌های خانه‌دار، باید توجه بیشتر به اون داشته باشن برای رعایت مسائل بهداشتی در آشپزخانه چی است؟
با توجه به اینکه خب آشپزخونه یکی از فضاهایی است که خب خانم‌های خانه‌دار ممکنه ساعتی از روز رو اونجا مشغول تهیه مواد غذایی برای افراد خانوار باشن، دقت در رعایت مسائل بهداشت محیط و به خصوص بهداشت مواد غذایی میتونه خیلی کمک بکنه به اون سلامت مواد غذایی که برای وعده‌های حالا صبحانه، نهار و یا شام استفاده میشه. در خصوص رعایت بهداشت محیط، خب نظافت مستمر سطوح میزهای کار، داخل کابینت‌ها و یا سینک ظرفشویی به صورت روزانه، اینها خیلی میتونه کمک بکنه از کاهش تعداد میکروب‌هایی که ممکنه روی این سطوح رشد بکنن. خود یخچال یک فضایی هستش که نگهداری مواد غذایی باید توی اون دقت بشه. مواد غذایی شسته شده و شسته نشده داخل یخچال به صورت جدا از هم نگهداری بشن و مواد غذایی خام و پخته هم به همین شکل باید به صورت جداگونه از هم نگهداری بشن. ضمناً خب یه نکته‌ای که ممکنه اتفاق بیفته اینه که و باید دقت بشه اینه که مواد شوینده و مواد بهداشتی و یا داروها رو توی اون قفسه‌هایی که برای نگهداری مواد غذایی به کار میره، اینا به صورت کاملا مجزا از هم نگهداری بشه
و از داشتن یک تهویه مناسب هم غافل نشه.
بله، تهویه مناسب یک اصل ضروری هستش. به هر حال توی آشپزخونه ها فر پخت، اجاق گاز، اینها هستش و باید اون تهویه به نحو مطلوب انجام بشه. ضمن اینکه دفع منظم زباله هم میتونه خیلی کمک بکنه برای جلوگیری از تجمع حشرات.
بله، حشره که گفتین دقیقاً این مشکلی هست که ممکنه در خیلی از آشپزخانه‌های منازل وجود داشته باشه، وجود حشرات موذی.
بله، ضمناً باقی مونده مواد غذایی، مثلا فرض کنین مواد غذایی که از شب قبل میمونه توی محیط آشپزخونه قرار بگیره، یا اینکه ظروف شسته نشده احیانا توی سینک ظرفشویی باقی بمونه برای روز بعد حالا بخواد شسته بشه، اینها میتونه همه این عوامل کمک بکنه به جلب حشرات، به خصوص سوسک.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. تا این بخش از برنامه، شنوندگان گرامی، اگر درباره برنامه ساده مثل سلامت نظری دارین با شماره 162 تماس بگیرید.
همچنان برای بررسی موضوع رعایت بهداشت محیط آشپزخانه منازل در خدمت آقای مهندس جعفری هستیم، کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات. آقای مهندس جعفری، در خصوص بهداشت محیط آشپزخانه منازل، نکته که بسیار مهمه در واقع ریختن ذرات مواد غذایی هست که حالا خورده شده از سفره و یا میز آشپزخانه در سطح آشپزخانه منتشر میشه. ممکن هست که همین پخش شدن و انتشار مواد غذایی منجر به حالا جمع‌آوری حشرات خاصی بشه. چه توصیه‌ای داریم برای از بین بردن حشرات موذی موجود در آشپزخانه؟
توصیه اول ما اینه که ما منابع غذایی که مورد استفاده برای حشرات هست رو حذف کنیم، چون به هر حال سمپاشی یا استفاده از حشره‌کش‌ها این در اولویت بعدی قرار داره. اینه که به طور روزانه، یعنی شب‌ها پس از پایان کار، اینها به طور کامل کل فضای کف آشپزخونه، زیر کابین تا حالا سطوح میز کار، اینها از باقی مونده مواد غذایی پاک بشه تا مواد غذایی که در دسترس هست و نیاز هست برای حشرات و اینها حذف بشه.
بعد آقای مهندس جعفری، در خصوص موضوع بهداشت محیط آشپزخانه منازل، آیا وجود پنجره هم در آشپزخانه توصیه میشه؟ ممکنه که حالا در طراحی‌های بعضی از منازل پنجره آشپزخانه خیلی کوچیک باشه یا نور طبیعی تابیده به آشپزخانه خیلی کم باشه.
پنجره به هر حال ممکنه بعضی آشپزخونه‌ها داشته باشن، مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه، ولی در خصوص پنجره اینه که ما حفاظت بکنیم اون پنجره رو از ورود حشرات، یعنی یه توری حتما نصب بکنیم یا در پوش کفشور آشپزخونه رو حتما ما توری بذاریم که از ورود سوسک از داخل چاه به محیط آشپزخونه جلوگیری بشه. و در خصوص نور هم خب الزاما بعضی مواقع ممکن آشپزخونه‌ها نتونن نور طبیعی رو تامین بکنن، ولی با نور مصنوعی یا افزایش تعداد لامپ ها میشه این نور رو به حد کافی تامین کرد.
یکی از نقاط آلوده آشپزخانه منازل همین اسکاچ هاست، اسکاچ های مخصوص ظرف و ظرفشویی. بفرمایید که چطور میشه اینها رو پاکسازی کرد؟
اسکاچ ها رو خب به هر حال بعد از اینکه کار اتمام شستشوی ظروف انجام میشه، میشه با مواد شوینده به طور کامل شست با جریان آب گرم و اینها رو حالا در معرض نور آفتاب یا جریان هوا خشک بکنیم، چون محیط مرطوب میدونید که یه محیط مناسبی هست برای رشد باکتری ها، قارچ ها و سایر میکروب ها.
سپاسگزارم از نکاتی که در خصوص بهداشت محیط آشپزخانه منازل گفتین آقای مهندس جعفری. امیدوار هستیم که بازم در برنامه‌های آینده خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
شنوندگان گرامی، سپاس از توجه شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
فردای روشن. بررسی پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی. به نام پروردگار بی همتا. دوستان سلام، و اما تولید ماده مؤثره دانش بنیان برای ساخت داروی درمان هپاتیت سی، عنوان خبری که در بخش دستاوردهای پزشکی میشنوید. لطفاً شنونده این بخش هم باشید. طبق آمارهای رسمی، تولید مواد اولیه دارویی در سالهای اخیر رشدی جهشی داشته، به طوری که میزان تولید مواد اولیه دارویی در کشور ما در حال حاضر به 67% رسیده و عملاً 33% نیاز و وابستگی صنعت دارو به ماده اولیه و مؤثر وارداتی کاهش پیدا کرده. تولید ماده مؤثره دانش بنیان برای ساخت داروی درمان هپاتیت سی عنوان موفقیت دیگه در این حوزه است که دعوت میکنم توضیحات تکمیلی اون رو از زبان جناب آقای بابک فتاحی، مدیر عامل محترم شرکت خورشید کادوس، از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بشنوید. آقای فتاحی، ارتباطشون با ما برقرار شده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای فتاحی، ما منتظر توضیحات شما هستیم. در درجه اول تبریک میگم به خاطر موفقیت خوب، و از شما خواهش میکنم برای ما بفرمایید که در واقع از چه زمانی تحقیقات شما شروع شده و کمی در مورد تولید این ماده مؤثره برای ما توضیح بدید. متشکرم.
خواهش میکنم. عرضم خدمتون که تحقیقات ما در سال 1392 شروع شد روی داروی سوفوسفوویر، در واقع ما روی ماده مؤثره سوفوسفوویر، و از اونجایی که خب یک طرح ریشه کنی بودش برای تولید داروی هپاتیت سی، لازم بودش که ماده مؤثره درمان هپاتیت سی در ایران ساخته بشه. خب ما یک تیمی از پژوهشگران بودیم که در شرکت داروی خورشید کادوس اقدام به سنتز مواد مؤثره دارویی کردیم که نهایتا رسیدیم به دو تا ترکیب دارویی که یکی سوفوسفوویر بود و یکی دیگری داکتاتاسی. ترکیب دارویی میتونه بیماری هپاتیت سی رو درمان کنه.
آقای فتاحی، شما در واقع فرمودین که تحقیقاتتون مدتی طول کشیده و در واقع به این ماده مؤثره رسیدین. چه مدت این تحقیقات زمان برده؟ و برای ما بفرمایید که در حال حاضر تولید این ماده مؤثره چقدر در میزان در واقع هزینه های بیماران صرفه‌جویی میکنه؟ قیمت دارویی که تولید خواهد شد یا تولید میشه در مقایسه با داروهایی که ما از خارج از کشور وارد میکردیم یا ماده مؤثره شون وارد میشه، در کاهش قیمت این داروها چقدر تاثیر داره؟
عرض خدمت که در واقع در سال 2013، دسامبر 2013 شرکت امریکایی دارویی رو اپروو کرد به نام سوفوسفوویر، که من به توضیح مختصری اول اجازه بدیم.
بله حتما بفرمایید.
ببینیم، داروهای در واقع جوامع مختلف دارای ژنوتایپ‌های مختلفی هستن از بیماری ها. برای اینکه یک دارو اثر بخشی داشته باشه باید بر اساس اون ژنوتایپ اون جامعه طراحی بشه. دارویی که در امریکا ساخته شده بودش 90% روی بیماران مبتلا به هپاتیت سی پاسخگو بود، ولی این دارو برای ایرانی‌ها حدود 50-60% جواب میداد به خاطر نوع ژنوتایپی که ایرانی‌ها داشتن. ما به ترکیب دارویی رسیدیم که در واقع ترکیب از داکتاتاسیر و سوفوسفوویر بود که میتونست به اثر بخشی 98% برسه. ضمن اینکه